خب دوستان، 7 ثانیه به ساعت 9 فرصت دارین تا با برنامه ضرب سکه همراه بشین.
ضرب سکه. با نام و یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه یه ضرب سکر. الهی به امید تو. من علی مسعودی به اتفاق سرکار خانم زهرا بهریه، همکارمون سرکار خانم عزیزی، صدا بردار محترم و عزیز و خوشخلقمون آقای حامد مرادی، خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
سلام، ضرب سکه امروز رو میشنوید. من سمیرا صدیقی در کنار شما هستم. از اینکه ما رو همراهی میکنید از شما ممنونم. تولید اصلی ترین مسئله کشوره. شما هم خاطرتون هست در سالهای 80، 91، 95، 96، 99 و 1400 و حتی همین امسال مقام معظم رهبری به طور مستقیم و برخی سالها غیر مستقیم به موضوع تولید اشاره کردن. البته بودن تولید کنندگانی که مثل آقای حامد پیشوایی از پا ننشستن.
تمرین کن تا خلاقیت تقویت شد. درآمد اون روز من اصلا درآمد مناسبی نبود و اون چیزی که به من انگیزه میداد علاقه خیلی زیادم به این کار بود و همینم هم باعث شد که به درآمد برسه. حالا 4-5 بار جعبه طراحی شده. تو 3 ثانیه آنچه که محصولت میخواد به عنوان بازاریابی روش اتفاق بیفته، جعبت باید این کار رو انجام بده. 60 اندی محصول داریم که از این 60 خورده حدود 15 تا شکست خورده هستن و از خط تولید حذف شدن. اون همون شکستایی هستن که الان باعث موفقیت ما میشن. هر روز، هر هفته دنبال یه محصول جدید، دنبال یه کار جدید، دنبال یه بسنجی، دنبال یه بهینه کردن کیفی تولیدمونیم. مهارتایی که شما لازمه برای این کار داشته باشید، طبیعتاً بخشش به طراحی محصول برمیگرده، بخشش هم به طراحی بسته‌بندی.
امسال هم رهبر کشور عزیزمون ایران بار دیگه به مسئله تولید تأکید کردن.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید دانش بنیان اشتغال آفرین.
و امروز در برنامه ما در مورد تولید دانش بنیان صحبت میکنیم که نیاز داره برای اینکه پیشرفت بکنه حکمرانی اقتصادی کیفیتش بالاتر بره. همراه ما باشید.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید، از شما بسیار سپاسگزاریم و داریم میپردازیم به تولید دانش بنیان نیازمند ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی. موضوع برنامه امروز ماست و مهمان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای مهندس سعید رسولوف، ایشون رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه و نایب رئیس مجمع تشکل‌های دانش بنیان ایران هستند. آقای رسولوف سلام.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدین. و سرکار خانم دکتر فاطمه رستم‌خانی، رئیس اداره قوانین و مقررات دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. خانم دکتر رستم‌خانی سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگوار، مجری بزرگوار و همچنین خانم بهریه تهیه کننده برنامه و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، به ویژه برنامه ضرب سکه.
خیلی ممنون و متشکرم. خانم دکتر یه لطفی بکنید، حالا در رابطه با موضوع برنامه اگه نکته ابتدایی دارین خیلی کوتاه بفرمایید که بعد حالا انشالله توی برنامه بیشتر در مورد موضوع صحبت کنیم.
خواهش میکنم. عمده‌ترین موضوعی رو که ما باید الان بهش بپردازیم در ارتباط با بحث تولید دانش بنیان، ما چون حوزه‌مون حوزه کارآفرینی و اشتغال هست، اینه که نقطه عطف و آغازین مسائل مربوط به تولید و دانش بنیان از مسیر کار و کارآفرینی عبور خواهد کرد. بنابراین توجه به مؤلفه‌های کارآفرینی با روی کرده زیستون که از جمله سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از سال گذشته 6 ماهه دوم آغاز شده، ما این برنامه رو مد نظر داریم انشاءالله برای اینکه بتونیم تولیدی از جنس دانش بنیان داشته باشیم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. آقای مهندس رسولوف، حضرت عالی هم برای شروع بحث و یه تعریف ابتدایی خیلی کوتاه اگه بفرمایید از موضوع برنامه، اون مواردی که مد نظرتون هست خیلی خلاصه، تا اینکه بعد حالا وارد برنامه میشیم بیشتر بتونیم در موردش صحبت بکنیم.
خواهش میکنم. به هر حال اتفاق خیلی خوبیه که در کشور متوجه ویژه‌ای در واقع سطح کلان کشور وجود داره به حوزه در واقع دانش بنیان و حالا بحث‌های مرتبط با اون، بحث اعم از تولید و اشتغال، و خوشبختانه در کشور ما کارهای زیادی تو این زمینه انجام شده و زمینه‌های خوبی وجود داره. باید با هم دیگه بتونیم برنامه‌ریزی کنیم، معضلات و موانعی که وجود داره رو در واقع شناسایی کنیم و براش راهکار پیدا بکنیم که بشه از این ظرفیت خوبی که ایجاد شده و پتانسیل خوبی که وجود داره بهره برداری بکنیم. که حالا در ادامه بحث امروز من می‌خوام سعی کنم در واقع هم زمینه‌های از اون فرصت‌هایی که در این زمینه وجود داره و هم چالش‌ها رو در واقع ذکر بکنم که بتونیم در واقع تو همون اوایل سال با همکاری در واقع ساختارهای حاکمیتی و نهادهای تاثیرگذار تو این زمینه بتونیم کمک کنیم که این امر بهتر اتفاق بیفته.
خیلی ممنون، خیلی هم خوب و نکات خیلی خوبی رو اشاره کردین. حتما در ادامه در رابطه با این موضوعات بیشتر صحبت میکنیم. اما الان رسیدیم به بخش تازه های اقتصادی و سرکار خانم زهتاب فرد. خانم زهتاب سلام، سال نوتون مبارک.
سلام خدمت شما، مهمان عزیز برنامه. آقای مسعودی، همونطور که فرمودین سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین امسال نامگذاری شده و شرکت‌های دانش بنیان بیش از پیش مورد توجه مسئولان و برنامه‌ریزان کشور قرار گرفتن. به گفته وزیر صنعت، صنایعی که به سمت تولید دانش بنیان میرن و شغل بیشتر ایجاد می‌کنند بیشتر از حمایت وزارتخانه برخوردار میشن. مثلا در بحث صادرات، صادرکنندگانی که محصول دانش بنیان صادر می‌کنن رتبه و امتیاز بالاتری می‌گیرن و بیشتر حمایت خواهند شد. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران هم در توییتی نوشته بودند که این سازمان بخشی از هزینه حمل و نقل صادرات این محصولات رو به شرکت‌های مربوطه قراره که بازپرداخت کنه. در روزهای ابتدای سال هم بخشنامه‌ای در سازمان بازرسی کل کشور صادر شد که به موجب اون کارگروهی با عنوان حمایت از تولید دانش بنیان و صیانت از نخبگان ایجاد شد. مهمترین دستور کار این کارگروه مشخص کردن تکالیف دستگاه‌ها و سازمان‌ها در راستای حمایت از تولید و شرکت‌های دانش بنیان و پیگیری لازم برای اجرایی شدن اون تکالیف. به گفته یک مقام مسئول سازمان بازرسی کل کشور هم هر دستگاهی که در زمینه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان مرتکب کوتاهی و قصور بشه در صورت احراز تخلف حتما باهاش برخورد میشه. کارگروه دیگه هم در سازمان ثبت املاک و اسناد کشور برای حل فوری مشکلات ثبتی شرکت‌های دانش بنیان و حمایت از اختراعات و علائم تجاری اونها تشکیل شده. گفته شده که ثبت شرکت‌های دانش بنیان کمتر از 2 روز، تعیین نامشون حد اکثر 24 ساعت و تغییرات شرکت‌ها در کمتر از 72 ساعت انجام خواهد شد. به گفته رئیس مرکز مالکیت معنوی هم خط ویژه‌ای برای فعالان این حوزه ایجاد شده که میتونن از طریق اون درخواستای خودشون رو جداگانه ارائه بدن. چند خبر هم داریم البته.
حالا من یه نکته بگم، اینم خیلی نکته خوبیه، اما این یعنی این که تا الان بس این اتفاقات نمی افتاده. این خیلی نکته بدش مال این قسمته، اما نکته خوبش اینه که حداقل بس در این سال که داریم به موضوعات دانش بنیانی بیشتر می پردازیم و رؤوس مطالب اون هست، این خیلی خوبه که داریم به این نکته می پردازیم. ضمن اینه که یه مراکزی مثلا حالا اتاق بازرگانی تهران می دونم تو این زمینه زیاد کار کرد و خود دوستان از خود مجموعه سازمان ثبت بسیار تقدیر و تشکر کردن برای اینکه اونها تونستن همون ظرف فکر میکنم 72 ساعت همه این کارها رو اونجا انجام بدن. این خیلی خوبه، یعنی اگه رقابت پیش بیاد باعث میشه بس ما بگیم که اون کارو 24 ساعت هم بس میتونیم انجام بدیم.
کاملا درسته. خدمتون عرض کنم که چند خبر هم داریم از وزارت علوم در خصوص تقویت برنامه‌های فراورانه و دانش‌بنیان در کشور.
بله.
به گفته آقای وزیر، پایه تشویقی برای اعضای هیئت علمی در زمینه‌های پژوهشی و فناوری پیش‌بینی شده که پس از اخذ نظرات رؤسای دانشگاه‌ها ابلاغ میشه. به این ترتیب که اعضای هیئت علمی که در زمینه فناوری، ثبت اختراع، ایجاد شغل و تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت کنند، 5 پایه دریافت می‌کنند. همینطور طرح بورسیه دانشجویان در شرکت‌های دانش‌بنیان که بر اساس اون این شرکت‌ها دانشجوها رو بورسیه می‌کنن تا هم دانشجو با حوزه کاری و صنعتی از نزدیک آشنا بشه و هم اشتغال براش فراهم بشه. دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارتخونه هم از راه اندازی پردیس‌های بین‌المللی علم و فناوری در داخل و خارج از کشور خبر داده. این پردیس‌ها با هدف بهره‌گیری از چرخه دانایی جهانی و ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی راه‌اندازی می‌شوند و در تجاری‌سازی محصولات فناورانه و دانش‌بنیان در بازارهای خارجی مؤثر خواهند بود. گفته شده که در این زمینه مذاکراتی با چند کشور هم انجام شده و با استقبال روبرو بوده.
اینم خیلی نکته مهمیه. پارک‌های فناوری، مراکز نوآوری و همه اینها ماشاءالله زیاد هم هستن. من فکر می‌کنم البته شاید بازم باید ایجاد شه. حالا از نظر تخصصی هنوز به موضوع نگاه نکردیم. حتما از مسئولین مرتبط توی برنامه‌های دیگه دعوت می‌کنیم بیان و در رابطه با این موضوعات بهمون بگن و در نتیجه مهم اینه که ببینیم اون خروجی که باید ایجاد می‌شده توی اینها ایجاد شده. اگر نشده اشکال کجاست که بتونیم اونها رو هم به صورت موازی پیش ببریم. خب خانم زهتاب خیلی ممنون از اینکه اخبار رو به ما گفتین. ما ضرب سکه رو کماکان می‌شنویم.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیویی گفتگو.
خب آقای دکتر امیر میثم نیکفر، دکترای مدیریت استراتژیک و رئیس اندیشکده مدیریت راهبردی هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای نیکفر سلام. قربان.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. پیشاپیش که عذرخواهی میکنم بابت صدای گرفته من، به سرماخوردگی مختصر دارم. امیدوارم که منو ببخشید.
خواهش میکنم. اول از همه اینی که امیدواریم که خیلی سریع بهبود پیدا بکنین و اینی که حالا هم قرار بود به صورت حضوری خدمتون باشیم، از این که فرصت رو دادید. ما یه چند دقیقه بیشتر هم مزاحم شما نمیشیم که یه صحبتی بکنیم در رابطه با موضوع برنامه و بعد از حضورتون مرخص میشیم و یه مقدارم صداتون بد میاد. من فکر میکنم یا روی هنسفری یا روی بلندگو هستید. حالا اگر که هستید همین هم اصلاح بفرمایید. من با خود شما در واقع این موضوع رو شروع میکنم که بتونیم همینجا به نتیجه برسونیم و با شما خداحافظی کنم. آقای دکتر نیکفر، نکته‌ای که خیلی خیلی قابل اهمیته اینه که تولید دانش‌بنیان امسال یه توجه مضاعف و ویژه‌ای باید بهش بشه. ما همانند سالهای گذشته تو موضوعات قبلی که به عنوان شعار سال قرار داده میشد، بسیاری از این مسائل رو حداقل تو برنامه‌های مختلف خودمون حتما پیگیری میکردیم تا اینکه ببینیم چه اتفاقاتی داره میفته. شما فکر میکنید که برای اینی که این ارتقای کیفیت در واقع بتونه اتفاق بیفته در دانش‌بنیان‌ها و موضوعی که امروز ما بهش میپردازیم اینه که حکمرانی اقتصادی هم باید خیلی تغییراتی توش بشه برای اینکه بتونه یه ذره همراه بشه با این موضوع، چون توامان با هم هستن، جدای از هم نیستن، نکاتی که مد نظرتونه رو به صورت خیلی خلاصه‌وار و کوتاه بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون که همونطور که ما برای اقتصاد رشد اقتصادی کشور احتیاج به توسعه زیرساخت‌ها داریم، اقتصاد دانش بنیان هم یکی از لازمه های اصلی اون و یکی از وظایف اصلی حکومت
و نهادهای حاکمیتی برای رشد اقتصاد دانش بنیان توسعه زیر ساخت ها. یعنی توسعه زیر ساخت ها میتونه کمک بکنه که اقتصاد دانش بنیان رشد شتاب رشدی بیشتری بگیره. همونطور که میدونی اقتصاد دانش بنیان یکی از بخش های اقتصادی هست که عملا بازگشت سرمایه 100% میشه گفت براش در نظر گرفتن. همونطور که میدونید آمار بازگشت سرمایه بانک جهانی هم میگه نرخ بازگشت سرمایه تو بخش کشاورزی 30% از 50% و خدمات 100% که اقتصاد دانش بنیان جز اون بخش خدماتی هستن که عملا یعنی میشه گفت 100% بازگشت سرمایه دارن. البته خب اقتصاد دانش بنیان یه تعریف خیلی ساده ای داره و اول باید ببینیم منظورمون از اقتصاد دانش بنیان چیه. کسب و کار مبتنی بر فناوری رو ما بهش میگیم اقتصاد دانش بنیان. شاید میشه یه تعریف خیلی خلاصه و عوامانه ای رو ما بخوایم از اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم میتونیم بگیم کسب و کار مبتنی بر فناوری. حالا این کسب و کار مبتنی بر فناوری خب تو هر حوزه میتونه اتفاق بیفته.
بله.
و عرض به خدمت شما که برای شکل گیری این اقتصاد های دانش بنیان ما باید شناسایی بکنیم زیر ساخت های این حوزه رو و اون رو توسعه بدیم. بخشش در فضای مجازی هست. این روزها خب بحث در رابطه با توسعه فضای مجازی خب خیلی داغ شده و باید به یه نحوی عمل بکنیم که هم سیاست های کلی کشور در حوزه فضای مجازی رعایت بشه و هم ضربه ای به این زیر ساخت های اقتصاد دانش بنیان که اکثرشون بر پایه همین فضای مجازی هستن اون هم رعایت.
بله.
و در حوزه های دیگه هم به همیشه مخصوصا حوزه های نان و فناوری، حوزه هایی که باید برای سرمایه گذاری بشه تا بتونیم اقتصاد دانش بنیانمون رو رشد بدیم.
درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر. میتونیم یه سوال دیگه خدمتون باشیم یه چند دقیقه اگه وقت دارید؟ باشه. خواهش میکنم. بس من دوباره باز برمیگردم به شما. خواهش میکنم. خانم دکتر رستم خانی، یه نکته مهمی که وجود داره اینی که به هر حال برنامه ریزی ها برای مسائل کسب و کاری و مسائل دانش بنیانی و اینی که به هر حال کارهایی رو که داریم انجام میدیم دانشش رو هم همراهش داشته باشیم، همه اینها وجود داره. یه نکته ای که خیلی خیلی قابل اهمیته اینی که ما مزیت در واقع رقابتیمون یا مزیت نسبیمون توی چه گروه‌هایی بیشتر هست به نظر شما، برای اینکه بتونیم توی کارهایی که می‌خوایم دانش رو پیشه کنیم و دانش بنیان باشیم اصطلاحاً اون رو مد نظر قرار بدیم.
ببینیم ما بهترین و بیشترین مزیتی رو که در بحث‌های دانش بنیان داریم با توجه به اینکه خودمونم می‌دونیم که یه شرکت دانش بنیان شرکتیه که سودآور مزیت و بقای اون شرکت باید با توسعه و رشد دانش و فناوری باشه. در واقع باید هم سودآور باشه، رقابت پذیر باشه، بقا و دوامش با رشد و توسعه دانش باشه. خب این مؤلفه ها رو کسی انجام نمیده جز نیروی انسانی هر بنگاه دانش بنیان. مهمترین بخش و مزیتی که میتونیم ما توی این بحث داشته باشیم بحث نیروی انسانیمون هست که باید بیش از پیش بهش اهمیت بدیم. همین نیروی انسانی هستن که تونستن تا الان پایان سال 1400 6500 شرکت دانش بنیان رو در سطح کشورمون احیا کنن، به وجود بیارن، ایجاد بکنن و در حوزه های مختلفی این فناوری رو تونستن گسترش بدن.
خانم دکتر ببخشید،
فناوری هم اینم خدمتتون بگم. بله. که بیشترین بخشی که تونسته از بحثای دانش بنیان رتبه داشته باشه مثلا از سلول‌های بنیادی علوم شناختی، فناوری هوافضا، فناوری اطلاعات و ایجاد پلتفرم‌های تخصصی نرم‌افزارها بوده.
درسته. یه نکته که حالا یه ذره تخصصی در برای شما و از شما باید سوال بکنم که بعد حالا همین دو تا سوالو از آقای مهندس رسولوف هم میخوام بپرسم برای این ور میز، اون هم اینه که شما خودتون از نظر مقررات و قوانینی که وجود داره برای توسعه کارآفرینی هایی که به هر حال توی کشور باید بشه توی این حوزه، فکر میکنید که ما کمبود چی داریم؟
ما در حوزه مقررات که الا ماشاءالله مشکل داریم. ما تدوین مقررات هیچ مشکلی نداریم. ما نهادها و مؤسساتی رو در کشور داریم که بسیار در تدوین و قانونگذاری بسیار موفقن، خیلی خوب، و میتونیم اگه رتبه بندی بکنیم با کشورهای همجوارمون رتبه های اول رو داریم. ما مشکل تدوین نداریم، ما مشکل اجرا داریم. بیشترین مشکل ما در اجرای قوانین هست، فرایند سازی مواردی رو که تدوین کردیم و تا حالا نتونستیم بهش برسیم. خوب سلکت میکنیم که الان مثلا درآمد دانش بنیانمون مثلا تو برنامه نقشه جامعه علمی 1404 مثلا 50% از شرکت دانش بنیان، ولی خب اینو به چه شکل، چه جوری، کدوم نهاد، با کدوم تجهیزات اینو بهش نفرده.
خیلی متشکرم آقای مهندس رسولوف. این همه این سوالا که پرسیدم الان پاسخ دادن شما، میخوام ببینم که در واقع پاسخهای شما چه تفاوتی میکنه با در واقع پاسخهایی که هر دو بزرگوار دادن. یکی این که برگردیم به این سمت که واقعا مزیت رقابتی ما نسبت به مزیت رقابتی کشورمون نسبت به کدوم یک از محصولاتی که باید به سمتش بریم برای دانش محور شدن و دانش بنیان شدن، فکر میکنید کدوم قسمت هاست؟ و سوال بعدی منم که تو امانه با همین حضرت عالی پاسخ بفرمایید اینه که ما از نظر قوانین واقعا کمبود داریم نداریم، و در هر دو صورت که پاسختون چه بله چه خیر بود یه ذره تکمیلتر بازتر که واقعا تو کدوم حوزه ها و باید به چی بپردازیم، زمانم نداریم، یعنی خیلی کوتاه مدت باید بهش برسیم.
خواهش میکنم. من یه مقدمه مختصر بگم در مورد در واقع خود مجموعه تشکل دانش بنیان که خب در سال 91 به همت اتاق بازرگانی با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مجموعه از تشکل هایی که در حوزه دانش بنیان اعضاشون فعالیت میکردن در واقع یک تشکل بالادستی تحت عنوان مجموعه تشکل های دانش بنیان رو شکل دادن،
یعنی همون موقع هایی که معاونت علمی فناوری هم خودش تقریبا تازه دیگه اومده بود
تازه داشت این حوزه دقیقاً فعالیت میکرد. خوب. که در حال حاضر بیش از 30 تا تشکل ملی ما داریم توی مجموعه تشکل دانش بنیان که در حوزه های مختلف از فناوری اطلاعات ارتباطات، هوا و فضا، حوزه سلامت، ساخت تجهیزات پزشکی، تجهیزات برق الکترونیک و حتی حوزه نفت و پتروشیمی، اینها توی این مجموعه هستن و تعدادی هم تشکل استانی داریم. و در واقع هدفمون هم از روز اول این بود که تلاش کنیم برای بهبود فضای کسب و کار با محوریت در واقع مجموعه هایی که دانش بنیانن و بتونیم در واقع سهم اقتصاد دانش بنیان رو در کشور گسترش بدیم.
یه سوال بپرسم، یعنی این که تو همین حوزه‌ای که حضرت علی اشاره کردین ما دانش بنیان هم تو بعضی مواردش هستیم، حالا تو همش که حتما نه، ولی تو بعضی از مواردش هستیم که میفرمایید تشکلاش در داخل مجموعه.
بله دقیقاً. بله دقیقاً. الان در حوزه‌های مختلف شما حتی در حوزه مثلا کشاورزی بسیاری از در واقع مجموعه‌هایی که دارن شرکت‌هایی که فعالیت می‌کنن در واقع در قالب دانش بنیان دسته‌بندی شدن و با استفاده از دانش و تکنولوژی که توی اون حوزه خاص بوده تونستن در واقع ارتقای محصول، کیفیت و خدمات رو توی اون عرصه داشته باشن. در قالب حالا پاسخ به سوال شما اینکه مزیت رقابتی ما تو چه حوزه هایی هست، خوشبختانه کشور ما در حوزه منابع انسانی در یه زمانی هم ما الان قرار داریم که هرم جمعیتی ما در دوره ای هست که تعداد بسیار زیادی نیروی فارغ التحصیل با دانش و تجربه خوب داریم. این یکی از مزیت رقابتی بوده که ما داشتیم تو این سالا، و در بسیاری از حوزه های تکنولوژی هم واقعا جوانای ما تونستن خوب کار کنن، حالا از فناوری اطلاعات ارتباطات، حوزه نانو، حوزه هوا و فضا، بسیاری از این حوزه ها ما تونستیم خوب کار بکنم.
نرم افزار، سخت افزار،
بله، حالا من فاوا رو که میگم در واقع مجموعه حالا نرم افزار و سخت افزار منظورم هست، و این اتفاق در واقع افتاده. در حال حاضر به نظر من چند تا چالشی که ما بتونیم برای این که به این حالا سوال دوم شما من بخوام پاسخ بدم که قوانین مقررات ببین ما چالشی که داریم به نظر من در حوزه اتفاق خود قوانین مقررات و اون مجوزهای متعدد و دست و پاگیریه که ما تو کشور داریم. یعنی بسیاری از در حوزه ها رو ما توش قوانین مقررات زیاد داریم. یعنی الان حتی همون هیئت مقررات زدایی هم که شکل گرفته در واقع ذیل دولت بابت این است که بسیاری از این قوانین مقررات زیادن و بعضن با هم تداخل دارن. مثال هاش هم متعدده. مثلا الان من با دوستان و در واقع تو صفحه حالا اجتماعی خودم اینو شیر کرده بودم که ما همچین مبحثی داریم روز شنبه. از دوستان پرسیده بودم چه موزلاتی هست که ما تو جلسه مطرح بکنیم. جالب بود یکی از مسائلی که خیلی روش تاکید شد الان بحث خود نیروی کار بود. یعنی همون چیزی که ما داریم به عنوان مزیت رقابتی خودمون ذکر میکنیم الان شده چالش. علتش همین است که متاسفانه موج بسیار بزرگی از مهاجرت شروع شده ظرف 2-3 سال اخیر و ما شاهد این هستیم که نیروهای متخصص ما دارن کشور رو ترک میکنن. و
اشکال کارمون کجا بوده را هم بهش بپردازین آقای مهندس.
خواهش میکنم. ببینید واقعا ابعاد مختلفی داره. یعنی شاید یه قسمتش بحث در واقع حقوق و دستمزد و شرایط کار باشه، یه قسمتش در واقع شاید اون نگرانی بوده که بعضی از این دوستان داشتن که شاید تو کشور نتونن آینده و چشم‌انداز روشنی برای خودشون داشته باشن، که حالا این بخشش ممکنه درست باشه و بخشش هم نادرست باشه و این خودش الان به نظر من یکی از چالش‌های جدیه. یعنی ما در حوزه‌هایی که نیروهای متخصص می‌خوایم به شدت چالش داریم و اینو ما به عنوان حالا با دوستان خودمون مدیران عامل شرکت‌های مختلف صحبت می‌کنیم، یکی از چالش‌های جدید این بحث هست. بحث بعدی که حالا چیزایی مثل این داستانای مثل طرح سیانت و اینام این نگرانی‌ها رو بیشتر می‌کنه.
آره ما زیاد بهش اتفاقا تو برنامه‌های ضرب سکه آخر سال زیاد بهش پرداختیم. هر موقع لازم باشه دوباره باز می‌پردازیم، چون شاید... اینجا تریبونی است بابت اینی که در رابطه با همه این مسائل صحبت بشه.
شاید بیشتر از این که اصلا همچین طرحی در واقع بخواد کارکردی داشته باشه، اون فضای نگرانی که ایجاد کرد به نظر من تأثیر روانی منفی خودش رو گذاشت، فارغ از اینکه اصلا اجرا بشود یا نشود. و موضوع دیگه که ما خیلی توش چالش داریم وقتی که ما داریم به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت میکنیم و شرکت‌های دانش بنیانمون رو می‌خوایم حمایت بکنیم، این شرکت‌ها عموماً سازوکارهای جدیدی رو دارن خلق می‌کنن. اصولاً اصلا شما وقتی که میاد در یک حوزه نوآوری می‌کنید، یعنی اینکه دارید به قول معروف یه سری فرآیندهای تکرار پذیری که در گذشته بوده رو به هم میزنید و وقتی این اتفاق میفته، خب کسانی که داشتن با اون سازوکارهای قبلی کار میکردن معمولا معترض میشن. بنابراین یه تضاد منافعی ایجاد میشه. و حالا سر داستان مثلا تاکسی‌های اینترنتی خاطرتون از خیلی طول کشید تا اینا بتونن مثلا توی شهرهای مختلف دفتر داشته باشن و حالا مثلا اتحادیه‌های سنتی که تو اون کار بودن بعضن مخالفت میکردن. حالا این موج داره در واقع الان پیش میره و در واقع فعالیت‌های نوآورانه و دانش بنیان دارن خودشون رو جا میندازن. به نظر من یه بخش خیلی مهم اینه که ما بتونیم تو بدنه حاکمیت هم این همراهی رو ایجاد بکنیم. یعنی ما در حوزه‌هایی که شاید حتی همون تولید نرمال ما و خدمات معمول ما هم دچار چالش هستن، که بحث‌های مرتبط با بیمه و مالیات و مجوزهای دست و پاگیری هست که ما تو این حوزه داریم، اینا به نظر میرسه که باید
هم
اونها هم همین چالش رو دارن و باید یکم روی این در ادامه با مصداق دقیق‌تر صحبت کنیم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. حالا ما پیامک هم داریم ولی من چون گفتن تلفن هم داریم، تلفن‌ها رو بشنویم و بعد دوباره برمیگردیم به این در واقع قسمت و بتونیم بقیه موارد رو با هم پیش ببریم.
با عرض سلام خدمت عوامل خوب برنامه ضرب سکه، سوال من اینه که اگر با دانش بنیان کردن تولید بهره‌وری فعالیت اقتصادی رو میشه ارتقا داد، پس چرا تراز تولید و بهره‌وری منفیه؟ آیا نباید انتخاب کار تولیدی هم برخواسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشه؟ اینجاست که مهمترین مسئله مربوط به دانشگاه ها میشه، زیرا دانشگاه ها متولی پردازش و ترویج دانش بنیان ها هستند. و کلام آخر این که در زندگی شخصی ممکنه که ما با کمترین سطح از دانش گذران عمر کنیم، ولی برای اداره جامعه آیا چنین چیزی امکان پذیره؟ با سپاس. ونوس کریمان هستم از تهران.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر نیکفر. شنیدین این نکته رو یا تکرار کنم براتون؟ خب پاسخ می‌فرمایید.
عرض خدمت شما که ما تو اقتصاد دانش بنیان مهمترین سرمایه‌ای که داریم سرمایه نیرو انسانی، یعنی عملا میشه گفت که نیروی انسانی بزرگترین سرمایه اقتصاد مبتنی بر دانش بنیان. و یکی از مشکلاتی که ما در پیوند اقتصاد دانش بنیان با تولید داریم اینه که متاسفانه ما در حالا اتفاقی که تا حالا افتاده اینجوری بوده که یک مجموعه اقتصاد دانش بنیان هم باید فکر بکنه، هم باید تولید بکنه، هم باید بازاریابی بکنه و هم باید بفروشه، در صورتی که شاید بهتر بود که اینها رو ما به بخش بخش تبدیل میکردیم. اون قسمتی که فکر میکنه برای گسترش اقتصاد دانش بنیان دیگه دغدغه بازاریابی و فروش رو نداشته باشه. شما اگر ملاحظه کرده باشید تو حوزه دانش بنیان، اکثر شرکت های دانش بنیان تو حوزه بازاریابی و فروش دارن مینالن. حالا ناله اونها یا به خاطر مقررات واردات هست یا حالا مشکلات مختلفی که وجود داره جنس اونها رو تو بازار به خاطر جنس